اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. ناتو میگوید در نتیجه یک حمله خودی در جنوب افغانستان یک نظامی آمریکایی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات نظامی آمریکا گفتند که وضعیت زخمیان با ثبات است، اما در مورد جزئیات حمله چیزی بیان نشده است. به گفته مقام‌های ناتو، تحقیقات در مورد جریان دارد. طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند که یک سرباز افغان در ولایت اوروزگان بر سربازان آمریکایی آتشباری کرده، 4 تن را کشته و چند نفر دیگر را مجروح ساخته است. مقام‌های امنیتی در شمال افغانستان از کشته شدن 34 تن از طالبان در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی اردوی ملی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ خبر می‌دهند. جاوید سلیم، سخنگوی نیروهای ویژه کماندو در شمال افغانستان، گفت که این عملیات پس از آن آغاز شد که گروه طالبان قصد داشتند تا مرکز ولسوالی را به تصرف خود در بیارند. به گفته این مقام، هنوز هم 18 جسد از افراد طالبان در میدان نبرد باقی مانده است. گروه طالبان درباره تلفات افرادشان در نبردهای ولسوالی چمتال به رسانه‌ها ابراز نظر نکردند. باشندگان ولسوالی چمتال میگویند که روز جمعه طالبان حملاتشان را بالای این ولسوالی آغاز کردند و تا فاصله 100 متری مرکز ولسوالی رسیده بودند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. پیونگ یانگ میگوید مذاکرات بین مقام‌های ارشد کره شمالی و ایالات متحده تأسف بار بوده و واشنگتن را متهم می‌کند که خواست‌های تبهکارگونه ای را برای اعمال فشار برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای کره شمالی مطرح نموده است. این اعلامیه وزارت خارجه کره شمالی با سخنان مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا در مورد مذاکرات در تناقض قرار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت که در مذاکرات با کره شمالی او تقریباً در مورد تمام مسائل اساسی به شمول تنظیم جدول زمانی برای حل سلاح هسته‌ای و پیشرفت‌های دست یافته است، اما کارهای زیاد تا هنوز باقی است. سفر آقای پامپیو به کره شمالی پس از نشست تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران آمریکا و کره شمالی، انجام شده است. ادامه اخبار. شماره تلفات غرق شدن یک کشتی حامل سیاحین در تایلند به 41 نفر رسیده است. این کشتی حامل 105 نفر که شامل 93 سیاح اکثر چینایی بود، در نزدیکی جزیره تفریحی پوکت با یک موج بلند 5 متره تصادم کرده و آب داخل کشتی شده و آن را واژگون ساخت. مقام ها می گویند 15 نفر هنوز مفقود است و حداقل 12 نفر غرض تداوی به شفاخانه فرستاده شده است. شی جی پینگ، رئیس جمهوری چین، از وزارت خارجه تایلند خواسته است تا تلاش ها برای جستجو و نجات مفقود شدگان را افزایش بخشند. در اثر باران‌های شدید موسمی و لغزش زمین در جنوب غرب ژاپن، حداقل 49 تن هلاک گردیده و 47 نفر دیگر ناپدیدند. NHK خبرگزاری ملی ژاپن روز شنبه گزارش داد که بیش از 1.6 میلیون نفر از منازلشان بیجا شدند. این در حالی است که شام شنبه یک زلزله قوی ساعت جنوبی شهر توکیو، پایتخت ژاپن، را تکان داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 5.9 به مقیاس ریکتر گفتند. تا حال از خسارات و صدمات گزارش در دست نیست. آتش سوزی وسیع در غرب امریکا صدها خانه را تومه عریق ساخته و جان حداقل یک نفر را گرفته است. حریق وحشی در امتداد سرحد بین ایالت‌های اورگان و کالیفرنیا از روز پنجشنبه تا حال 40 تعمیر را ویران کرده و هنوز هم مهار نشده است. این در حال است که آتش سوزی که از روز جمعه در جنوب ایالت کالیفرنیا به علت گرمای شدید و بادهای تند آغاز شده است، تا حال 20 تعمیر به شمول منازل مسکونی را از بین برده و باشندگان شهرک گولیتا در سانتا باربارا را مجبور ساخته از خانه هایشان را ترک کنند. در شهر سنتیگو نیز چند عریق در نقاط مختلف خانه های مردم را صدمه زده و در شرق شهر لس آنجلس در جنگل ملی سن برناردینو عریق وحشی 1000 هکتار از اراضی را به خاکستر یکسان کرده است. و از جهان فوتبال، رویای راهیابی روسا به دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال 2018 نیمه تمام ماند. کروشیا در یک رقابت پر از فراز و نشیب تیم فوتبال روسیه را در ضربات پنالتی با نتیجه 3-4 شکست داد و راهی دور نیمه نهایی رقابت ها شد. کروشیا در دور نیمه نهایی به مسافه انگلستان می رود. انگلیس‌ها در آخرین روز رقابت‌های 1-8 سویدن را 0-2 شکست دادند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمیعی شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در 130 ولسوالی این کشور هیچ زنی برای انتخابات شوراهای ولسوالی خود را نامزد نکرده و اشتراک زنان به عنوان رای دهنده نیز فقط 33% است. در همین حال رئیس این کمیسیون میگوید در صورتی که زنان بخوان برای انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد شوند، این روند را تمدید خواهند کرد. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میدهد.
سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بیش از 8.5 میلیون واجدین شرایط رای دهی برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی خود را ثبت نام کردند که از این جمله 33% آن را زنان تشکیل می‌دهند. اما آقای هاشمی افزود که برای شوراهای ولسوالی 3731 تن خود را نامزد کردند که فقط 271 تن آنان بانوانند و از 389 ولسوالی افغانستان در 130 ولسوالی آن هیچ زن خود را برای شوراهای ولسوالی نامزد نکرده است. مقام های این کمیسیون ابراز نگرانی می کنند که حتی تعداد نامزدان زن به شوراهای ولسوالی به حد کم است که نمی توانند درصدی را که قانون برایشان داده به دست بیاورند. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که در قانون انتخابات نیز محدودیت های برای نامزد شدن به شوراهای ولسوالی وجود دارد که سبب شده زنان محدود خودشان را نامزد نمایند.
به شورای ولسوالی سنف 12 شرط است، در حالی که همه ما و شما از افغانستان هستیم. در قریه و قصبات دوردست افغانستان یک خواهر باسواد وجود ندارد، چی که 12 پاس بوده باشه، این خودش یک مانع است در قانون. در بعضی ولسوالی ها ما هیچ ثبت نامی برای شورای ولسوالی از خواهران نداریم. در بعضی ولسوالی ها هست که او هم از امون فیصدی بسیار کمتر است.
آقای سیاد گفت که در صورت خواست زنان برای نامزد شدن به شوراهای ولسوالی، این کمیسیون می تواند روند ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالی را تمدید کند. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، حضور زنان در میان نامزدان ولسی جرگه قابل نگرانی نیست و از میان 2495 تن که خود را برای ولسی جرگه نامزد کردند، 399 تن آنان بانوانند. در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، نیز کمرنگ بودن حضور زنان را به عنوان نامزد در انتخابات نگران کننده خواند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا زمینه را برای افزایش حضور زنان فراهم سازد.
در شورای ولسوالی یک قسمت مسائل و عوامل سبب شد که علاقمندی نسبتاً کمتر شود. از جمله یک صحبت صورت گرفت از طرف یکی از نماینده های یکی از ارگان ها که گویا شورای ولسوالی دیگر فقط یک مردم میرن و انتخاب میشن، بعد اونا دیگه جایشان هم معلوم نیست و موقعیتشان هم معلوم نیست و نقششان هم معلوم نیست، که یک اشتباه بود، متاسفانه یک تأثیر منفی سراسری گذاشت.
اما در همین حال شماری از فعالان حقوق زن باور دارند که دلیل کمتر حضور یافتن زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی اقتصاد ضعیف، سطح پایین روابط و میزان پایین توجه کمیسیون مستقل انتخابات به حضور زنان در این بخش بوده است. همیرا ثاقب، فعال حقوق زن، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
کمتر مردهای دیگران به این راستا کار میکنند، همچنان کمیسیون مستقل انتخابات هم کمتر به این مسئله دقت کرده و این باعث شده که حضور زنان کم رنگ باشه و بعضی مؤلفه‌های دیگه که در رقابت‌های انتخاباتی و معاصر هست نیقن که از ناحیه زنان ضربه پذیر هستن، مثل بحث داشتن پول و روابط و ضوابط.
اعضای شورای ولسوالی مطابق به قانون برای 3 سال انتخاب می شوند، اما تا اکنون در قوانین مربوطه مشخص نشده است که وظایف این شورا چه خواهد بود. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش‌ها، خلیل صدیق رئیس عمومی هیئت عامل بانک مرکزی افغانستان در واکنش به ادعای منور شاه بهادری رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه کشور مبنی بر ناکامی بانک مرکزی در ثابت نگه داشتن پول افغانی و عدم کارایی این بانک در عرصه تطبیق سیاست پول به ویژه تنزیل ارزش افغانی در مقایسه به دلار گفت که در قدم نخست ارزش دلار در کل بلند رفته و تنزیل ارزش افغانی با تناسب کشورهای منطقه در ظرف 1 سال 4% بوده است که در مقایسه با کشورهای منطقه به مراتب بهتر است. در رابطه با جزئیات بیشتر، سحر عظیمی مصاحبه داشته با خلیل صدیق رئیس عمومی هیئت عامل بانک مرکزی افغانستان که اینک تقدیم شما می شود.
ما 1 ماه پیش هم تقریبا در جلسه عمومی ولسی جرگه یا مجلس نماینده یک گزارش داشتم بسیار وسیع و در گزارش ما تمامی سوال ها هم این بود که چرا نرخ دلار بلند رفته، چرا افغانی تنزیل ارزش کرده. با تمام ارقام فکت ها موضوع از طرف بانک مرکزی بیان شد، عوامل اقتصادی، عوامل غیر اقتصادی، عوامل جهانی، عوامل منطقوی و گزارشی که تقریبا اونجا ممکن بیشتر از 2 ساعت گرفت، دلایلی که چرا دلار بلند رفته و چرا افغانی ضعیف شده. ببینید، اول خو دمی اواخر خود دلار قوی شده در برابر تمام اسعار. شما ببینید در برابر یورو قوی است، در برابر یان ژاپنی قوی است، در برابر پول چین قوی است. و اگر از ما بگذاریم در کشورهای همسایه ما که ما بسیار پارتنر تجارتی ما است، پاکستان، ایران، هندوستان، ترکیه، روسیه، همه ای از پول های این کشورها در برابر دلار در ظرف 6-7 ماه بیشتر از افغانی تنزیل ارزش داده. افغانی ما در ظرف 1 سال گذشته یا در این حدود ممکن در حدود 4%، در حالی که تنزیل ارزش پیسه پاکستانی در حدود 8-9% است.
بله.
از تومان ایرانی کو حرفش در 20%، ریال لیره ترکی ممکن در حدود 22-23%. این تنزیل بنان پول ما در منطقه با تناسب پول های کشورهای منطقه با نظر داشت از اینکه افغانستان مشکلات خاص خود برای کشورانه داره، بازم از ثبات کاملا خوب برخوردار. این همش دستاوردها هست. آقای بهادری صاحب محترم هستن. یک دفعه دیگه هم یک 8 ماه قبل ما گزارش داشتیم در کمیسیون بودجه و مالی، جنابشان هیچ تشریف نداشتند اونجا، مگر وقتی که فرداش در بین جلسه عمومی مطالبی گفتن که اصلا در اونجا هیچ نبود و در حالی که تمام اعضایی که در اون وقت بود همیشون قناعت کرد به گزارشات ما. حال همینا که میگن سیاست های پولی افغانستان، من نمیفهم که اینا سیاست پولی اگر تعریف کنن که چی هست اول سیاست پولی، این تو معلوم میشه که کسی برشان نمی حرفا را داده.
بله.
ببینید، شما هر زمان آدم باید یک پالیسی را نقد کنه که یعنی پالیسی پولی غلط است به این دلیل 1, 2, 3, 4. انتقاد کردن بسیار ساده هست. ما در گزارش 1 ماه پیش بازای پارلمان که گزارش دادم برای اونا گفتم که جناب وکیل صاحب، شما نماینده های ملت، اگر دلایلی دارین، اگر پیشنهادات عملی مؤثر و درست دارین که بانک مرکزی استفاده کنه، بفرمایید بانک مرکزی گوشش واز است. هیچ حرف هم از یک وکیل محترم نشنیدم. معنی بود که توضیحات ما قناعت از را فراهم ساخت. عالم از آقای بهادریان با کمال احترام میگم که اگر برای ما بگه که سیاست پولی چی است که نه اعتراض کردن سرش، معنی از چی هست؟ کجا از این غلط است؟ نقدش کنن، اینا حق دارن نقد کنن، هیچ شک نیست. اما لطفاً بگوین که اگر انی پالیسی غلط است، پالیسی صحیح خیلی چی هست؟ یک اعتقاد که میکنن باید یک الٹرناتیو هم بدن. و اگر نه که میگن که این کار ما خیلی بدونن که ما کار خودم بکنیم. اول خواهد ماز قانون دی افغانستان بانک مرکزی افغانستان مثل سایر بانک های مرکزی یک اداره مستقل است و در سیاست های خود تابع هیچ ارگان دولتی نیست.
بله.
هیچ فرد دولتی، ارگان دولتی حق دیکته پالیسی در اثر بانک نداره. بانک از خود شورای عالی داره، از خود هیئت عامل داره، از خود رهبری داره و پالیسی جور میکنه. من فکر میکنم ظرفیتی که مسائل بانکی و در مسائل اقتصادی در بانک مرکزی وجود داره، ما بهترین کادرها داریم، هیچ اصلا در پارلمان وجود نداره. بنابراین اینا درک دارن از پالیسی خود. مورد تایید صندوق وجیبی نیست. شما میتونید صندوق وجیبی بین المللی یکی از ارگان ها، یکی از سازمان هایی است که قوی ترین افراد درس های مختلف مالی و بانکی دارن. همه اینا پالیسی های ما رو تایید میکنن و میگن که شما چیزی بیش از این کار نمیتونید. این از یک جای دیگه او میخوره که ما هر وقت به پارلمان برم این موضوع رو اونجا افشا کردم. اینجا کسایی هستن که بانک مرکزی را زیر فشار یک سری خواستهای غیر قانونی در ارتباط سیستم مالی دارن. او فرد هم مشخص است، کیس هم مشخص است و ما بانک مرکزی کاملا برخورد میکنیم با مسائل. هیچ وقت در مسائل قانونی کمپرومایز نخواهد کردیم، مصالحه نخواهد کردیم و معامله نخواهد کردیم. اونمو جناب برای من بسیار واسطه های بسیار زیاد کرده بود و باور نپذیرفتم و هیچ وقت هم نمیپذیرم. اما جناب چندین نفر تحریک کردن، فقط یک بار یا که او را باز مال صحبت نمی کنم. هر وقت ما پارلمان رفتم باز اون را پشوید تمام اعضای پارلمان.
و فکر میکنن گفته های آقای بهادوری برگرفته از قرض های سیاسی است بیشتر تا یک نقد اقتصادی؟
کاملا. اگر نیست، اگر نیست اینا بفرماین امی سیاست پولی ما اول چیست که اینا انتقادش کردن. امو سیاست ما را اول تعریف کنن، سیاست ما چیست که غلط است و کجاش غلطی است و الترناتیوی که اینا پیشنهاد میکنن برای نماینده مردم. بفرمایید که این سیاستی که بانک مرکزی داره غلط است، جانشین از این سیاست باید اینی باشه. اینا بسیار خوب میفهمند، همه از تجارت پیشه هستن، اندل چه قصار ما قاچاق میشده بیرون.
اینی
بعد تعداد زورمندا خائن خائنین به کشور، به منافع از این ملی از این کشور اثر غیر قانونی اخراج میکنه از این کشور. بنان ما هیچ نمیتونیم وقتی که درها بسته نشه و اینی کسای زورمندا دستش گرفته نشه که قاچاق نکنن، اینی کسای اقتداری که در قاچاق مواد مخدر است، قاچاق انسان هستند، در قاچاق سلاح هستند، در قاچاق هم هستند. اینی عاملش است که آقای بهادوری باید برش توجه کنند.
آیا فکر میکنین در آینده علاقه اشتراک گذاشتن این اطلاعات با صدای آمریکا دارین یا خیر؟
کدام
در موردی که انگیزه اصلی آقای منورشاه بهادوری
کاملا بخاطر. هر وقتی که من در پارلمان رفتم و اولین کاری خواهد کردیم موضوع را مطلقا در پارلمان مطرح بس قرار خواهد دادم و این را میخواییم باز او وقت رسانه ای شود. حالا ما فعلا نمیخواییم که جای دیگه چی فقط میخواییم در پارلمان در پیشوی رسانه ها که با اون کیس هم باید مشخص میسازم با تمام ارقام، تمام فکت ها و کسای هم که فشار می آورده و ما او را قبول نکردیم و بنابه او یک عدم رضایت وجود داره و باید امیرخم حرفا و اینا را سازماندهی کنه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می کنید. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که منطقه دیبالای ولایت ننگرهار را که مرکز خلافت خودخوانده شاخه خراسان گروه داعش است با عقب راندن جنگجویان آن گروه تصرف کردند. رحیم گل ساروان خبرنگار صدای آمریکا از جلال آباد در این مورد گزارش دارد که برگردانی دری آن را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
نیروهای کماندوی افغان و آمریکایی در ولسوالی دیبالا پوسته های جدیدی را ایجاد کردند. جنگجویان داعش از مناطق پاپین و گورگوری دیبالا عقب رانده شدند. نیروهای آمریکایی میگویند منطقه گورگوری را که مرکز خودخوانده یک گروه داعش بود تصرف کردند. جاش تایل فرمانده نیروهای ویژه آمریکایی در افغانستان میگوید که عملیات بر کمپ پاپین در اواخر ماه می آغاز شد.
The operation started at the end of May. They put direct fire on the ISIS capital, the caliphate, put it under siege for about 4 days.
عملیات مشترک نیروهای کماندو در این منطقه در اخیر ماه می آغاز شد و پایتخت خودخوانده داعش را تحت گلوله‌باری مستقیم قرار دادند. نیروها 3 روز منطقه را محاصره کردند و 5 روز را در بر گرفت که 3 توله کماندو کمپ پاپین گورگوری را پاکسازی کنند.
آقای تایل به صدای امریکا گفت که اکنون 3 پوسته در این منطقه برای کنترل ساحه ایجاد شده تا مردم محل را فرصت دهد حاصلاتشان را جمع آوری کنند. نیروهای امریکایی می گویند که در منطقه گورگوری با جنگجویان گروه داعش ده ها تبعی خارجی هم می جنگیدند که بخش بزرگ آن پاکستانی بودند. جنگجویان داعش در منطقه تازه تصرف شده دیبالا از 3 سال به این سو حضور داشتند و تا هنوز هم در آنجا بمباران هوایی صورت میگیرد. محمد عمر قرزنگ یک تن از بزرگان قومی این ولسوالی میگوید که در بسیاری از مناطق این ولسوالی هنوز هم داعش حضور دارد.
داعش که بین ولسوالی که د داعش جنگیالی د اوغز په ساحه کې دي، کلا او شیخا ورتی هغه ساحه کې دي، لوړه مینه کې دي.
در مناطق اوغز، طالاب، شیخ آب، لوړه مینه، ترخانه و باریکاب تا هنوز هم جنگجویان داعش حضور دارند. رقم مشخص آنان برایمان معلوم نیست، اما احتمالاً حدود 600 تا 700 جنگجوی داعش حضور داشتند. در میان جنگجویان داعش خارجی ها از 7 کشور حضور داشتند که شامل روس ها، چچنیایی ها، تاجیکستانی ها، ازبکستانی ها، تعداد اندک عرب و شمار زیاد پاکستانی ها بودند.
در حال حاضر 3 پسته امنیتی در ولسوالی دیبالا وجود دارد. تعدادی از بزرگان قومی ولسوالی دیبالا که در پوسته خرگنه نیروهای آمریکایی فراخوانده شده بودند، خواهان افزایش پوسته های امنیتی در منطقه اند. گلخالق شنواری، یک تن از بزرگان قومی دیبالا، همراه با خانواده‌اش در برابر گروه داعش می جنگد.
ما دری و خود اونا شپاره زمان دی. اب دری درس ما مسیدی.
من از 3 همسرم 16 فرزند و 33 نواسه دارم. 14 نواسه که جوانند مجروح شدند و متبقی هنوز خردسالند. اکثر نواسه هایم با پلیس محلی در پوسته های امنیتی به صفت فرمانده و پلیس محلی می جنگند.
رضوان الله بشرمل، ولسوال دیبالا به صدای امریکا گفت که هزاران خانواده از منطقه بیجا شده و به جلال آباد مسکن گزین شده اند. اما آماده برگشت به مناطقشان اند.
حدود 3000 خانواده در 3 سال اخیر این منطقه را ترک کردند و آنان حاضرند دوباره به منازلشان برگردند.
عملیات در ولسوالی دیبالای ننگرهار 2 ماه طول کشید که در آن به گفته مقامات نظامی 167 جنگجوی داعش کشته شدند. مردم محل میگویند که اکنون جنگجویان داعش به سمت کنر رخ کردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان گرامی، اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که این اداره به گونه دائمی در لیبیا حضور فعال داشته و کمک های بشری و صحی را به پناهجویان و مهاجرین در بازداشتگاه ها ارائه کرده است. اداره ملل متحد در امور مهاجرین با مقامات لیبیایی تلاش می کنند تا در زمینه رهایی و تخلیه پناهجویان آسیب دیده یک جا کار کنند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را از روم فرستاده است که برگردان دریان را تقدیم شما می کنم. انتظار می رود که سازمان ملل یک مرکز ترانزیتی جدید را در ماه روان میلادی در ترابلس که ظرفیت بودباش 1000 نفر را دارد بازگشایی کند. از این مرکز جمع آوری و خروج، درخواست دهندگان به یک مرکز ملل متحد در نیمای نایجیر برای تکمیل درخواستهایشان تخلیه خواهند شد تا از آنجا برای اسکان مجدد به سایر کشورها انتقال بیابند. روبرتو مگنو، نماینده اداره مهاجرت ملل متحد در لیبیا، روز گذشته گفت که بیش از 1500 مهاجر و پناهجو در سال جاری میلادی به نایجیر سفر کردند و 200 تن در کشورهای مانند فرانسه، سوئیس، سویدن و آلمان پذیرفته شدند. مگنو گفت که کشورهای اروپایی 4000 پناهنده را پذیرفتند، اما روند اسکان مجدد باید که سرعت بیابد. این یک راهی است که کارا می باشد، اما کشورهای اروپایی نیاز دارند تا پذیرش پناهجویان را در مدت سریع‌تری انجام دهند.
Noi avremo la capacità di evacuare dalla Libia a Niger anche più di 1000 persone al mese.
یونیسیار در حال حاضر قادر است تا بیش از 1000 تن را در یک ماه از لیبیا به نایجر تخلیه کند، اما این پناهجویان باید مرکز بازداشت را در نایجر ترک کنند، اگر نه ازدحام ایجاد می شود.
این مقام ملل متحد می گوید که در صورت حمایت سایر کشورهای اروپایی در این راستا، مراکز نگهداشت سایر پناهجویان باز خواهد شد. او گفت که گفتگوها در این زمینه با چاد، بورکینافاسو و سودان جریان دارد. مقامات ملل متحد میگویند که تاثیرات سرکوبی ها و غیر مؤثر بودن نگهبانان سواحلی لیبیا در نجات مهاجرین باعث گردیده است تا شمار تلفات در آبها افزایش بیابد و شمار از بازداشت شدگان در مراکز لیبیایی نیز بیشتر شود. با وجود ورود کمتر پناهجویان، بیش از 1000 نفر در جریان سال جاری غرق شده است. چارلی سامی، سخنگوی اداره مهاجرین ملل متحد در روم، تلفات در آبهای مدیترانه در ماه جون را غم‌انگیز و استثنایی خوانده است.
Siamo passati da una persona che moriva
این آمار در مقایسه به سال 2017 است که در هر 38 تنه که می‌خواستند از آب عبور کنند، یک تن تلف می‌شد. اما امروز در هر 7 نفر یکی آن از بین می‌رود.
سازمان ملل بر ایتالیا اصرار می‌ورزد تا مبارزه علیه قایق‌های نجات دهنده در آب‌های مدیترانه را خاتمه بخشد، اما وزیر داخلی آن کشور حاضر به پذیرش این پیشنهاد نیست و می‌گوید که هدف این کار این است که هیچ کس نتواند که با سواحل ایتالیا برسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، ویلیام لاس سانگ رئیس اداره مهاجرت ملل متحد از مقامات لیبیایی میخواهد تا از توقیف مهاجرانی که در راه رسیدن به اروپا توسط محافظان ساحلی در آبهای مدیترانه نجات یافته یا توقف داده شدند خودداری نماید. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر اداره ملل متحد در ژنو گزارش دارد که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت از عملیات لیبیا که بر ضد قاچاقبران انسانی به طور دراماتیک تشدید یافته است تمجید نموده است. به گفته این سازمان، با حمایت اتحادیه اروپایی به تعداد مهاجرانی که در آبهای ساحلی لیبیا نجات یافته و به سواحل آورده شدند به مراتب افزایش یافته است. لیونارد دوویل، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در ماه گذشته محافظان ساحلی 4000 از مهاجران را توقف دادند.
Despite occasional, from what we understand, rogue issues, there generally seems to be a desire by the Coast Guard personnel.
با وجود بعضی وقایات ناخوشایند، آنچه ما می‌دانیم این است که محافظان ساحلی عزم داشتند تا زندگی مهاجران را نجات دهند. کوشش می‌شود کشورهایشان حاضر شوند آنها را به طور منظم دوباره بپذیرند و از مهاجرت بی‌نظم و تبعیضی که تنها قاچاقبران از آن نفع می‌برند جلوگیری کنند.
سوینگ، رئیس اداره مهاجرین، در این اواخر از سفر دو روزه به لیبیا بازگشت کرده است. او در آنجا از مقامات لیبیا خواست تا آنها از پالیسی ظالمانه توقیف مهاجران که تا حال رنج‌های زیادی برای رسیدن به سواحل اروپا کشیدند دست بردارند. دوول، سخنگوی این سازمان، میگوید آنها این موضوع را تحت غور دارند.
They'll probably do it by trying to speed up their repatriation. So we support them in voluntary repatriation, voluntary return, humanitarian return from.
ممکن آنها این کار را با سرعت بخشیدن فرستادن مجدد مهاجران به کشورهایشان عملی کنند. ما آنها را در این کار اگر به صورت داوطلبانه از لیبیا صورت گیرد پشتیبانی میکنیم. گاهی این کار زمانگیر است زیرا آنها اسناد ندارند. یگانه سفارتخانه هایی که در این کشور فعالند سفارت های کشورهای آفریقایی است که حتی اینها نیز فاقد پرسنل می باشند.
سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید وقتی تهیه اسناد و پروسه دفتری آن تکمیل گردید بعد از آن این مسئله ساده خواهد شد تا مهاجران دوباره به کشورهایشان برگردانده شوند. او می گوید سازمان بین المللی مهاجرت همروزه پروازهای خاصی به کشورهای آفریقایی دارد و کسانی را که خواهان برگشت داوطلبانند به کشورهایشان برمیگرداند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آماده نشر است تا هفته شام که ما روی عین موج دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. خداوند نگهدارتان.